أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. دومین علامت از علاماتی که به نظر بعضی دال بر وساقت وکالت از امام معصوم علیه السلامه. بعضی ادعا کردند وکالت از طرف امام معصوم دلیل بر وساقت است مطلقا، یعنی چه این وکالت در قضایای شخصیه باشه، مثل این که کسی خادم یا مثلا از طرف اونها به عنوان دربان در قرار بگیره، و چه در قضایای عامه مثل امور دینی و مالی، یک کسی وکیل میشه برای مثلا پاسخگویی به سوالات، دیگری در امور مالی. حالا امور مالی هم عرض به حضور شما چه اموال شخصی باشه چه اموال عمومی. به طور کلی کسی که از امام معصوم وکالت داشته باشد مطلقا، این به معنای تأیید وساقت اون شخصه. پس وکالت از طرف امام دال بر وساقت است مطلقا. از جمله کسانی که قائل به این قولند مرحوم علامه مامقانی و مرحوم وحید. مرحوم وحید میگوید این از قوی ترین امارات مده، بلکه وساقت و عدالته. حتی به نظر ایشون مسئله وکالت نه تنها وساقت، اول که میگه از قوی ترین امارات مده، علیکم السلام، از قوی ترین امارات مده، بعد میفرماید بلکه بالاتر اماره وساقت و حتی عدالت هم هست. مقباس الهدایه فی علم الدرایه جلد 2 صفحه 258 و 250، جلد 2 صفحه 258 و 259. در این رابطه دو نظریه دیگر هم مطرحه. بعضی مثل مرحوم آقای خویی معتقدند وکالت از طرف امام معصوم مطلقا دال بر وساقت نیست، چه این وکالت در امور شخصی باشه و چه در امور عامه. معجم رجال الحدیث جلد 1 صفحه 71. بعضی هم در مسئله تفصیل دادن به این معنا که وکالت در امور شخصی دال بر وساقت نیست، ولی وکالت در امور عامه مثل امور دینی و امور مالی دال بر وساقته. ادله قول اول رو باید بررسی کنیم، و دلیل قول دوم هم قهرن با توجه به اشکالاتی که به دلیل قول اول کردن معلوم میشه. دو دلیل بر این که وکالت دال بر وساقت است مطلقا اقامه شده. دلیل اول یه دلیل عقلی است، به این معنا که حالا دلیل عقلی که میگیم نه یعنی دلیلی که مبتنی بر مقدمات عقلی باشه. به طور کلی انسان در سپردن امور به کسی دقت و مراقبت داره. عموما انسان‌ها کارهاشون رو به کسانی واگذار می‌کنن که مورد وثوق و اطمینان باشن، لذا کسی را وکیل قرار نمیدن و امورشون رو به او نمیسپارند مگر اینکه مورد اطمینان و وثوق اونها باشه. لذا اگر کسی مورد اطمینان نباشه یا ثقه نباشه، هیچ وقت اختیار امور رو به اونها نمیدن، کاراشون رو واگذار نمیکنن، چون اطمینان ندارن این کار رو با رعایت امانت و مراقبت به نفع اونها انجام بده. این سیره و عادت در بین عموم انسانها جریان داره. خب حالا اگر انسانهای عادی چنین روشی در زندگی دارن، قهرن امام معصوم علیه السلام که مراقبت و مواظبت بیشتری نسبت به امور داره، کارهایش را به کسی که مورد اطمینان و وثوق نباشد واگذار نمی‌کنه. پس اگر کسی از طرف امام وکالت پیدا کرد، فرق نمی‌کنه چه در زندگی شخصی و امور شخصی و چه در امور عمومی، این نشان دهنده وثاقت شخص وکیل از طرف امام علیه السلام. دلیل دوم هم روایتی است که مرحوم کافی در کلینی آوردن. روایت اینه: روى الكليني عن علي عن علي عن محمد عن الحسن بن عبد الحميد قال شككت في امر حاجز، مربوط به حاجز ابن یزید. راوی میگوید من در مورد امر حاجز شک کردم، فجمعت شيئا ثم سرت الى العسكر، چیزایی رو جمع کردم و رفتم به سوی سپاه. فخرج الی، امام علیه السلام آمد بیرون و این جمله رو فرمود: لیس فینا شک کن ولا فی من یقوم مقامنا به امرنا، رد ما معک الى حاجز ابن یزید، در ما شکی نیست در کسانی که قائم مقام امر ما هستند، هم شکی نیست، یعنی کسانی رو که ما برای امور قرار میدیم در اونها هم شکی نیست. اون چیزایی رو که جمع کردی همه رو بده به حاجز ابن یزید، شک و تردید رو کنار بگذار، حاجز ابن یزید در حال مورد اطمینانه، چیزایی که میخوای به ما بدی به او پرداخت کن. اصول کافی جلد 1 صفحه 521 حدیث 14. خب این که امام فرمود لیس فینا شک کن ولا فی من یقوم و مقامنا به امرنا، دلالت بر این داره که اون کسی که از طرف امام وکیل میشه مورد وثوق و اطمینان امام علیه السلام و در مورد اون نباید شک کرد. خب این دو دلیله که بر دلالت وکالت بر وساقت وکیل اقامه شده. اطلاقش هم از هر دو دلیل قابل استفاده است. یعنی اگر کسی مثلا در یه امری مربوط به امور شخصی وکیل شد، یه خادم، خب این به نحو مطلق دلالت بر وساقت میکنه، یعنی این داله بر وساقته. حالا این تعبیر درست نیست، اگر در امور شخصی هم وکیل شد این داله بر وساقت اوست. چرا؟ چون امام حتی در اموری که به اصطلاح جزئی و غیر مهمه هیچ وقت نمیاد یک شخص فاسق مثلا اهل کذب و دروغ رو برای امور مربوط به خودش انتخاب بکنه. در امور عمومی که قاعدتا این دقت هم بیشتره. پس هر نوع وکالت از طرف امام مطلقا اثبات وساقت میکنه. مرحوم آقای خویی به این ادله اشکال کردن و هر دو دلیل را رد کردن. حالا اشکالات ایشون رو ببینیم و بعد بررسی کنیم ببینیم آیا اشکالات ایشون وارد هست یا نه. اما در مورد دلیل اول اشکال ایشون اینه که بین وکالت و وساقت، اولا بین وکالت و وساقت هیچ ملازمه ای نیست. انسان ها چه بسا کسی رو که فاسقه به عنوان وکیل قرار میدن، ممکنه به هر دلیل مثلا شخص فاسق به جهت احاطه‌ای که به یه مسئله داره وکیل بشه. پس عقلا ملازمه‌ای بین وکالت و وساقت نیست. به علاوه شرعن هم ملازمه منتفیه، چون اجماع داریم بر جواز توکیل فاسق، یعنی کسی میتونه وکیل فاسق بگیر. وکالت فاسق باطل نیست که حالا ما بخوایم شرعن از وکالت مثلا به نحو استلزام عدالت رو نتیجه بگیریم. این اولا. ثانیاً اون یه جواب حلی بود، یه جواب نقضی هم ایشون میده و اون این که اگر این کلیت ثابت باشه و وکالت دلالت بر وساقت بکنه، پس چرا در بین وکلاء ائمه علیهم السلام کسانی هستند که مورد مذمت واقع شدند؟ یعنی وکلا به دو دسته تقسیم شدند، یه عده به عنوان ممدوحین و یه عده به عنوان مذمومین نامشون برده شده. پس این خودش نقض میکنه دلالت وکالت را بر وساقت و کاشف از عدم ملازمه بین وکالت و وساقت. اسامیشون رو بردن بعضی ها رو. اگر وکالت دلیل بر وساقت بود دیگه معنا نداشت که ما وکیل مذموم داشته باشیم. دیگه نباید هیچ کس از وکلای ائمه علیهم السلام مورد مذمت واقع بشه، در حالی که این اتفاق افتاده. پس مجموعا دلیل اول به نظر ایشون تمام نیست. اما دلیل دوم،
مذمت در زمان وکالت بوده یا بعدش؟
ببینید، حالا ما داریم نقل میکنیم، مطلقا میگه کسانی هستن که مورد مذمت واقع شدن. این دیگه به اصطلاح ایشون چیزی نفرموده. حالا ما در بررسی باید این نکته رو ببینیم، ببینیم آیا اصلا مذمتی بوده یا نه. اگرم بوده مثلا در چه زمانی، آیا در دوران وکالت بوده یا بعد از اون مثلا چیزی پیش آمده. در مورد روایت هم ایشون اشکالشون اینه که این روایت هم سندن اشکال دارد هم دلالتن. اما اشکال سندی از حیث حسن ابن عبدالحمیده، چون حسن ابن عبدالحمید نه تنها توثیق نشده بلکه مدح و ذمی هم درباره او وارد نشده. به علاوه در تمام کتب اربعه فقط یک روایت ازش نقل شده، اونم همین روایته. در بین چندین هزار، چند ده هزار روایتی که در کتب اربعه آمده، فقط یک روایت از حسن، اون هم همین روایتی است که الان خوندیم. بنابراین از نظر سندی قابل اعتماد نیست. اما از جهت دلالت، خب استدلال شد به عبارت من یقوم و مقامنا به امرنا، یعنی لا لیس فینا شک کن ولا فی من یقوم مقامنا، یعنی نه در مورد خود ما باید شک و تردید پیدا بشه نه در مورد کسانی که ما تعیین کردیم. خب این کسانی که ما تعیین کردیم، این اشاره داره به کسانی که نیابت دارند. ببینید، من یقوم و مقامنا به امرنا، خب این امرنا اینو من دارم عرض میکنم، تو کلمات مرحوم آقای خویی نیست. به امرنا، خب معلومه امر ما یعنی اونی که مربوط به مسئله ولایت و امامتشون میشه، نه اینکه هر کسی که در همه کارها، در هر کاری از اول و جزئی ترین کارهای ما جانشین ما باشه. پس این عبارت اشاره به نائبان حضرات معصومین علیهم السلام داره، یعنی کسانی که در امر اونها نیابت دارن. خب این معلومه فرق میکنه با مثل خادم که مثلا یک نیابتی داره در داخل منزل برای انجام دادن بعضی کارها، بعد خفت که امور به خدمت گرفته شده این کار رو انجام بده. پس از نظر دلالت هم این روایت محل اشکاله. نتیجه این که هر دو دلیل قول اول باطله. پس قول به دلالت وکالت بر وثاقت مطلقا قول باطلیست. ما نمیتونیم بگیم هر کسی که حالا یه نحوه وکالت داره از امام، اهم از این که در امور شخصی باشه یا در امور عرض به حضور شما عامه باشه، این حتما و لزوما ثقه است. پس این قول اساسا باطله. حالا اشکالاتی که مرحوم آقای خویی به این ادله کردن، باید ببینیم آیا این اشکالات صحیحه یا نه. حالا اگر این اشکالات هم تازه وارد باشه، آیا نتیجهش نظریه است که ایشون اختیار کرده که مطلقا دلالت نداره، یا نه باید تفصیل داد، که اینو انشاءالله جلسه آینده در موردش بحث خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین.